پنجم مرداد 1338 تبریز و شادی تولد نوزادی که نامش علی شد، مرامش علی و الگوی تمام زندگیش نیز علی. امتناع از عضویت در حزب رستاخیز آغاز مخالفت بود. مخالفت و اعتراض به هر چیزی که بوی استبداد می‌داد، هر حرف و سخنی که زور مدار بود. علی از نوجوانی آموخت که چگونه ستم ستیز شود و این آموزه با او بود تا سالها بعد، سالهایی که مرد می طلبید و باروت می پروراند. انقلاب پیروز شد و علی در صف مقدم بود. قائله کردستان پایان یافت که علی در صف مقدمش بود. در ایران جنگ 59 شروع شد و مبارزه برای دفاع از میهن، باز هم علی در صف مقدم بود. علی، از علی تجلایی سخن بود.
با اینکه سن ما کم بود ولی شاید تجلایی خصوصیات خاصی اونجا داشت، کاملا نسبت به بقیه متمایز بود و آن حساسیت خاصش به مسائل پیرامونش بود.
بشه گفت از جوانترین فرماندهان سپاه بود که دوره فرماندهی و ستاد رو ایشون گذروند در ارتش و خیلی فرد متخصصی در کارهای آموزش‌های تخصصی شده بود.
شهید تجلایی سعی می‌کرد، تمام تلاشش این بود که آخرین چیزی که خودش یاد گرفته اونو به نیرویی که میومد تحت امرش آموزش میده، اونو سریعا اونو هم یاد بگیرن. و حالا اون اوایل کردستان بود، مسائل کردستان اینا، که اونو بتونیم پیاده بکنیم در مراحل عملیاتامون که در کردستان داشتیم.
بیشتر فرماندهان دسته ها، گروهان ها، گردان ها و حتی تیپ ها که در طول دفاع مقدس در جبهه‌های جنگ شرکت داشتند، همه دست پرورده شهید تجلایی بودند.
یه چهره قاطع، مصمم بود ولی در این حال رئوف و مهربان بود. و این که در خیلی قاطع بود، سختگیر بود تو آموزش اینا، ولی یه چهره معنوی هم داشت و این بیشتر این چهره معنوی بود که بچه ها دنبالش می رفتن و دوستش داشتن.
شما تو علی تجلایی شخصیتی که وارثترش خود علی باشه نیست. علی، شما باید علی رو می دیدید، بعد می گفتید علی چه شخصیت، علی چه شخصیت وارث نداشت. ما که محبس شدیم به خدا خاطر دوستی و فامیلی میشه، اصلا کسی علی رو میدید؟ ما تو جلسات فرمانده اینا شنیدم، خیلی شنیدم که علی مثلا جاذبش خیلی بود.
گفت نسبت به دختر بزرگشون یه احترام خاصی قائل بودن، با اینکه دو سال و نیمش بود همیشه مریم خانم صداش میکرد. و در مورد حنانه هم میگفت چشاش ناراحت هم میکنه وقتی نگاه میکنه، یه طورایی میشن، نمیدونم، دوست ندارم وقتی ازش خداحافظی میکنم دوتاشن هم بیدار باشن. سعی میکرد وقتی که خوابن حتما ازشون خداحافظی میکرد و میرفت.
علی بعد به سوسنگید اعزام شد، ما برای تعویض نیروهای سوسنگه که به فرمانده شهید تجلایی بود، اومدیم اهواز و بعد اعزام شدیم به حمیدیه، نزدیکترین شهر به سوسنگه.
تانکه عراقی آمدن در داخل شهر سوسنگه، باتی بازار بازار تصرف کرد، آمدن در شهر و به نحوی که 200 متر بیشتر شهر سوسنگه در اختیار رزمندگان نبود، مدافعان شهر پایگاه و مقر مقاومت سوسنگه هم مسجد جامع سوسنگه در کنار رودخانه نیستان بود. شهید تجلایی بچه های مدافع شهر و مسئول گروه های مدافع رو در مسجد جامع جمعشون کردن، گفتن که ما دیگه هیچ راهی به جز خود رودخانه چرخه نداریم که با قایق زخمی ها رو عقب می‌بردن و مجبور هستیم که، یعنی باید یا بایستی اینجا ببینیم که شهر سقوط بکنه یا اینکه بایستی به دفاع از شهر بپردازیم. برای همین آمدن در مسجد جامع، در شهرستان مسجد جامع نیروهای مدافع رو جمع کردن و گفتن که کشور ما توسط اهدنامه های ترکمنچای، اهدنامه گلستان و اهدنامه های مختلف تا کنون واگذار شده و هر قسمتی از خاک کشور ما به یه نحوی عدد سفته. ما در مسجد جامع اینجا بین خودمون یک اهدنامه رو میبندیم برای دفاع از حریم اسلام، دفاع از سرزمینمون و دفاع از سوسنگرد و در اونجا اهدنامه بهشت رو شهید تجلایی بین خودشون و نیروهای مدافع خورم سوسنگرد بستن. یعنی گفتن که اهدنامه بهشت بین خدا، ما اسلام و شهر سوسنگرد هستن، بر اساس این اهدنامه از شهر سوسنگرد دفاع میکنیم. بر همین اساس بعد از این اهدنامه از مسجد جامع خارج شدن. وقتی خارج شدن که تانک عراقی ها از خیابون مسجد جامع از اون ته وارد خیابون شده بود و این نیروهای مدافع حمله کردن به تانک های عراقی. 6 دستگاه از تانک ها در داخل خود شهر زدن. تانک های عراقی چندش آتش گرفت، مثلا یکی از تانک هنوز هم دست سنگه در بازار هست، این آتش گرفت و عراقی ها از شهر عقب نشینی کردن، به طرف عقب رفتن. اون نیروهایی هم که از اهواز حرکت کرده بودن، تیپ 2 دست بود و نیروهای مردمی و سپاه حمیدی که حرکت کرده بودن، اونها هم آمدن در ابو حمزه شکستن، آمدن در دروازه سوسنگه و این الحاقی که بین شهید تجلایی و نیروها انجام شد، نیروهای ورودی انجام شد، باعث شد که محاصره سوسنگه شکسته بشه. شهید تجلایی هم مرتی به پاشون میخوره، ولی با توجه به این اشتیاقی که برای آزادی خودم شرف شده بود، حتی تیری هم که به پاشون خورده خیلی احساس نمی کنن و بسیار خون زیاد متوجه میشن که تیر خوردن.
فشار دشمن زیاد بود و آقا مهدی نزدیک های صبح بود که خودش حرکت کرد.
نمونه بودن فقط در جنگ و جبهه معنا نمی‌یابد. علی همه جا نمونه بود. نمونه تجلایی بودن در زندگی خصوصیش، در رعایت حقوق مردم، در مهربانی و مهربانیش، در استفاده از بیت المال و در
تانکه عراقی آمدن در داخل شهر سوسنگه، باتی بازار بازار رو تصرف کرد، آمدن در شهر و به نحوی که 200 متر بیشتر شهر سوسنگه در اختیار رزمندگان نبود، مدافعان شهر پایگاه و مقر مقاومت سوسنگه هم مسجد جامع سوسنگه در کنار رودخانه نیستان بود. شهید تجلایی بچه های مدافع شهر و مسئول گروه های مدافع رو در مسجد جامع جمعشون کردن، گفتن که ما دیگه هیچ راهی به جز خود رودخانه چرخه نداریم که با قایق زخمی ها رو عقب می‌بردن و مجبور هستیم که، یعنی باید یا بایستی اینجا ببینیم که شهر سقوط بکنه یا اینکه بایستی به دفاع از شهر بپردازیم. برای همین آمدن در مسجد جامع، در شهرستان مسجد جامع نیروهای مدافع رو جمع کردن و گفتن که کشور ما توسط اهدنامه های ترکمنچای، اهدنامه گلستان و اهدنامه های مختلف تا کنون واگذار شده و هر قسمت از خاک کشور ما به یه نحوی عدد سرده. ما در مسجد جامع اینجا بین خودمون یک عهدنامه رو می‌بندیم برای دفاع از حریم اسلام، دفاع از سرزمینمون و دفاع از سوسنگرد و در اونجا عهدنامه بهشت رو شهید تجلایی بین خودشون و نیروهای مدافع خرم سوسنگرد بستند. یعنی گفتند که عهدنامه بهشت بین خدا، ما اسلام و شهر سوسنگرد هست و بر اساس این عهدنامه از شهر سوسنگرد دفاع میکنیم. بر همین اساس بعد از این عهدنامه از مسجد جامع خارج شدن. وقتی خارج شدن که تانک عراقی ها از خیابون مسجد جامع از اون ته وارد خیابون شده بود و این نیروهای مدافع حمله کردن به تانک های عراقی. 6 دستگاه از تانک ها در داخل خود شهر زدن. تانک های عراقی چند تاش آتش گرفت، مثلا یکی از تانک هنوزم در سوسنگرد در بازار هست، این آتش گرفت و عراقی ها از شهر عقب نشینی کردن، به طرف عقب رفتن. اون نیروهایی هم که از اهواز حرکت کرده بودن، تیکه دوی دست بودن، نیروهای مردمی و سپاه حمیدی که حرکت کرده بودن، اونها آمدن در ابو حمد شکستن، آمدن در دروازه سوسنگرد و این الحاقی که بین شهید تجلایی و نیروها انجام شد، نیروهای ورودی انجام شد، باعث شد که محاصره سوسنگرد شکسته بشه.
لایه تو سوسنگرد واقعا یک دفاع شهری جانانه کرد. از هر خیابانی که تانک وارد می شد منفجر می شد، هر نیروی تکاوری که عراق وارد دروازه های سوسنگرد می کرد علی یا می کشتم و یا اسیر می شدم. با چند روز مقاومت جانانه شهید تجلایی بالاخره سوسنگرد رو تحویل نداد.
فقط ستاره شما را دید و خفیه‌گاه شما را، به صخره و دریا، به چشمه و شب گفت و صخره هیچ نگفت و چشمه هیچ نرفت. به جستجوی شما ما شبی به کوه زد و ناپدید شد. فقط ستاره شما را دید که خون سرکشتان شتاب تشنی سربی بر آسمان پاشید.
چه بهتری که سخن نگیم و سکوت رو بهتر از ایناست. همون گونه که اینا در اوج شجاعت، در اوج فشار دشمن سکوت کردن، در رضای حق رفتن و یک حسرت آه و بر دل دشمن گذاشتن.
ما علی رو میدونستیم که کیمیاست، دنبالش بودیم. شما فکر کنید علی که میومد جبهه ما ولش میکردیم. معنویت علی، روحیات قلبی علی یه چیزی بود که مثل امروزش دوست داشتنی بود، به خدا دوست داشتنی. یعنی هر کی باهاش میشد امکان نداره ازش.
من اینطور میدونم که از زنجم کوچکترین ترسی در واقع با بحث مرگ و شهادت و اینطور مسائل نداشت.
درست مادرش و پدرش و از همه بیشتر دوست میداشت، ولی من اونطور که یادم هست خدا گفت من اسلام و مادر از شما بیشتر دوست دارم.
شهید تجلای کلید تمام با معماها بود.
عهدی که با امام بسته بود در عهدش باقی ماند.
شب عبور شما را شهاب لازم نیست. که با حضور شما آفتاب لازم نیست. در این چمن که ز گلهای برگزیده پر است، برای چیدن گل انتخاب لازم نیست. خیال دار تو را خصم از چه می باخد؟ گلوی شوق که باشد تناب لازم نیست. کجاست جای تو از آفتاب می پرسم؟ سؤال روشن ما را جواب لازم است.
از من خواستن اگر اینطوری که ادعا میکنی واقعا به هم علاقه داری و میخوای که من خوشبخت بشم، دعای عروس سر عقد میگن قبوله، برام دعا کن که شهید بشم. نمیخوام شعار بدم که خیلی راحت بود، چون قسم میخورم از همون ابتدای عقد من شروع به گریه کردم تا خاتمه خطبه عقد، چون برام خیلی سخت بود. ولی چون علاقه خاصی به ایشون داشتم و میخواستم اینو ثابت کنم بهشون، من این دعا رو کردم، طوری که خدا بیامرز آقای مدنی، ایشون خیلی عارف بودن، برگشت به اشکای من که نگاهی کرد، گفت که دخترم من دعاهای دیگه ایم بلدم، اجازه بده منم دعا بکنم. من وقتی این دعا رو کردم میدونستم مشکلات زندگیمو، میدونستم بدون علی بودم برام چقدر سخته، ولی خب واقعیتش مسئله شهادت برای من و علی یه مسئله کاملا جا افتاده بود. شاید کسی باور نکنه مصاحبمو یادم میداد، با کیا رفت آمد کنم، از نظر مالی چه رفتاری داشته باشم، چطوری عزت نفسم رو حفظ کنم، نمیدونم با بچه ها و تمامی مسائل بعد از شهادتشون، چطوری گریه کنم، حتی ایشون به این یاد داده بودن. و از این 17 سال با وجود تمام مشکلاتی که حالا نمیخوام اقراق کرده باشم، شاید هر کدومش طاقت یک مردم نداشته باشه واقعا برای تحملش، با وجود تمام این مشکلات هرگز از دعایی که در حق ایشون کردم پشیمون نیستم.
افتخار خیلی بزرگیه که فرزند کسی هستن که از نظر من اونطور که تعاریف رو شنیدم حسین گونه واقعا بزرگ شدن، حسین گونه کاری رو انجام دادن و حسین گونه هم شهید شدن.
به پیشانی سوزنگرد نگاه کن، زخم‌های تجلایی هنوز از پیشانی سوزنگرد خون می چکاند. بی اسلحه، بی مهمات، بی نیرو، روبرو دشمن، پشت سر نیروهایی که بسیار دور از دسترس بودند و در کنار همرزمانی که کم کم امیدشون را به آزادی سوزنگرد از دست می دادند. علی گفت ما بر نمی گردیم. شب عاشورا بود، امام راه برگشت را برای دیگران باز گذاشت تا هر کس را که یارای ادامه راه نیست بازگردد. علی تجلایی تا سوعا را پشت سر گذاشته بود، گفت میمانیم، هر کس که خواست برگردد. شب بود و ماشینی که بازمانده جنگ بود. علی بود و شب بود و مهماتی که در خانه های سازمانی اسیر دشمن بود. او رفت و ساعاتی که سراسر ناامیدی و سیاهی شب بود طی شد. تجلایی که بازگشت هیچ کس باور نمی کرد او با مهمات و اسلحه برگشته است، و این گونه بود که سوسنگرد آزاد شد.
چطور که تو کربلا همه اهل بیت، همه اصحاب چشمشون به ابوالفضل تا ابوالفضل افتاد و تیکه علم ها شکست. من علی تو جبه هم، من یه جایی گفتم علی به منظره مال کشتر ما بوده، پرچمه که علی که شهید شد فکر کنم که کمر ما هم شکست.
یعنی میگفت که من این دفعه که اومدم میدونم دیگه بر نمیگردم، که فرداش هم این قضیه اتفاق افتاد، یعنی ایشون رفتن و دیگه بر نگشتن.
علی جان نقو بیده خلن و جزال قدر به آمد توی که دفعه در بیر جوری ایدو سلیه دن سنه که دفعه در یخنه تو پیدو.
هیچ وقت یادم نمیره روی تاب بودم، مامانم داشت خولم میداد، برگشتم گفتم مامان کس که بابا میخواد بیاد. بعد مادرم برگشتن به من گفتن که دخترم بابا دیگه نمیاد، ما قراره بریم.
وسایلشو باز کردم، همیشه ایشون فرد مرتبی بودن، همیشه لباساشونو اتوشویی میدادن و کیفشونو مرتب میکردن. وقتی از راه میرسیدن که برای من زحمتی نباشه لباساشونو بشورم اتو کنم، ولی این دفعه تنها دفعه‌ای بود که چون به شهادت رسیده بودن لباساشون نشسته بود و اوتو نشده، و به خصوص اون قسمت فانسقه کمرشون که اون گرما و تابستون عرق کرده بودم و شوره گذاشته بود. و عجیب بود بعد از 2 سال یه بوی خیلی قشنگی از این وسایل می اومد و هنوزم این 17 سال این بو ازش کم نشده. یعنی طوریه که بچه های مسجد میان چپیه هاشونو میذارم تو این کیفو که بوی لباس های علی آقا رو بگیر، لباس هایی که از خود ایشون، پیرن هایی که دارن تو خونه دختراشون استفاده میکنن، ازم اجازه گرفتن که اگه ناراحت نمیشی ما اینا رو بشوریم اتو کنیم خودمون استفاده کنیم. احساس ناراحتی هم نمی کنیم، اتفاقا وقتی استفاده هم میکنم بچه ها خیلی هم خوشحالن. یعنی دختر بزرگش مریم تو تمام مراحل سخت زندگیشون که مثلا قرار بود یه دکتری برن یه امتحانی بدن هم میشه. سعیم که پیرن باباش تنش باشه از زیر مامتو که یه اعتماد به نفس خاصی به هم میده. احساس میکنم حتما باباش رو کمکم میکنه لباسش هم تنم.
و بالاخره زمانی رسید که او مست از بوی بهشت قصد سفر داشت. به همسرش گفت حلالم کن، حلالم کن که باز نمیگردم. و باز نگشت. بار آخری که در صف مقدم قرار گرفت در کسوت یک بسیجی خط مقدمی بود، نه یک فرمانده پشت بیزی. گرچه کاغذها و حکم‌ها از او به عنوان فرمانده گردان شهید قاضی و شهید مدنی یاد می کنند، اما او که می رفت تا بی سر باز گردد را نه کاغذها و نه حکم‌ها حریف نبود. علی تجلایی برخاست، دیده گشود تا مسیر گلوله را تمیز دهد، اما گلوله او را تمیز داد. راست آمد و نشست بر سینش. علی ایستاد افتاد و ایستاده پرکشید.
Thank you.